بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خواسته گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. از چیزهایی که تأکید شده قبل از نماز مسئله اذان است و اقامه. برای مرد و زن مستحب است پیش از نمازهای واجب شبانه روزی اذان و سپس اقامه بگویند، و برای نمازهای دیگر واجب یا مستحب مشروع نیست. این اذان و اقامه در ارتباط با نمازهای یومیه است و در ارتباط با نمازهای واجب دیگر چنین چیزی مطرح نیست، اذان و اقامه‌ای در کار نیست. مثل نماز عید فطر، عید قربان، اونجا اذان و اقامه استحبابی نداره. حالا این اذان و اقامه‌ای که گفته میشه وقتی برای نماز ظهر اذان گفته شد، اون وقتی که معمولا نماز ظهر و عصر را نزدیک به هم میخوانند، با هم میخوانند، مثل همین نماز جماعت های معمول، برای نماز ظهر که اذان گفته شد دیگر برای نماز عصر اذانی نیست. اونجا استحباب که ندارد هیچی، مشروعیت نداره، یعنی دستور نرسیده. مگر اینکه فاصله خیلی بشه، یعنی نماز ظهر رو که خون کسی یکی دو ساعتی فاصله شد، بعدن نماز عصر بخواد بخونه. اما اگر نه، همین فاصله معمولی است، یعنی تعقیبات خونده میشه به همین مقداری که معمولا تعقیبی قرائت میشود فاصله میشه، اینجا دیگه نماز عصر از آن نداره. اگر فرق نمی کنه، بله، نافله و تعقیبات که خونده بشه این مقدار از فاصله اهمیتی نداره و اذان برای نماز عصر ساقطه. و اگر چنانچه کسی هم باز هم دوست داره که این کار کرده باشه، قصد رسیدن از دین نکنه، به عنوان رجاء، رجاءً به الله، از نظر دلیل های شرعی که مراجع در جریان هستند و اونها تخصص در کار دارن، مطلب اینه که وقتی برای اذان ظهر اذان گفته شد، در ارتباط با نماز اصلی که فاصله همین فاصله معمول هست، نافلهی خونده میشه، دعای خونده میشه، این مقدار فاصله اینجور نیست که سبب بشه برای عصر هم اذان بگوید. خیر، اذان از نماز عصر ساقط. نماز قضا هم که باشه واجب باشه، بله، اما اگر چنانچه همون یومیه و نماز روز که نمیشه نماز قضا، همون میشه معمولا، اشکالی نداره. و به ذهنم زد که عرض کنم بین اذان و اقامه دعاهایی رسیده، از جمله یک دعاییست که خیلی ارزش داره که انسان این کارو بکنه، که اذان که گفت بیفتد به سجده و این جملاتو بگوید، دعای کوتاهیست، نسخهاشم مختلف، حدودن اونی که در ذهنم هست یکیش اینه که وقتی که به سجده رفت، پس از اذان، اذان گفته میره سجده، بعد بله الهی، بله، دو تا نسخه هست که من معمولا خاطرم بوده، دا رب، حالا یکی الهی هم شاید داشته باشه، رب سجد تلک خازن خاشن زلیلا، رب سجد تلک خازن خاشن زلیلا. در یه حدیثی هستش که خداوند متعال می فرماید که وقتی بنده من این کارو میکنه، اذان گفت، افتاد زمین سجده و گفت رب سجدت لک خاضعاً خاشعاً ذلیلا، به عزتی و جلالی لأجعلن محبته فی قلوب المؤمنین و هیبته فی قلوب المنافقی، به عزت و جلالم سوگند که دوستیشو در دل افراد خوب میگذارم، هیبتش را هم در دل افراد بد، منافقها. وقتی این کار کرد، کردی، خیلی هم لطافت بسیاری داره، انسان میفته رو خاک و رو زمین و رب سجد تلک، خدایا سجده کردم برای تو، رب سجد تلک خاضعاً خاشعاً ذلیلا، در کمال خضوع، خشوع، ذلت. اون وقت لأجعلن محبته فی قلوب المؤمنین و هیبته فی قلوب المنافقین. و اما مسئله هم در ارتباط با روزه، نسبت به فرد روزدار در ارتباط با روزش یه چیزایی برش حرام است که خب معمولا گفته میشه، یه چیزا مکروهه. چیزهایی که برای روزدار مکروه است از جمله این هاست: دوا ریختن در چشم و سرمه کشیده در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد. سوالم میشه که در چشم دوا که بریزیم نمو روزه باطل میشه یا خیر؟ نه، روزه باطل نمیشه، بلکه مکروه، اونم در صورتی که با این قیدی که خوندم، دوا ریختن در چشم و سرمه کشیدن در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد مکروهه، که اگر نه مزه و بوی آن به حلق نرسید مکروه هم نیست. دو، انجام دادن هر کاری مانند خون گرفتن، حمام رفتن که باعث ضعف می شود. آزمایش می خواد برود برای اینکه معلوم بشه که وضع خونش چجوره. خب شب باشه بهتره. انجام دادن هر کاری مانند خون گرفتن و حمام رفتن یا همین خون گرفتن معمولی و به اصطلاح که از پشت به طور معمول گرفته میشه، به هر صورتی اون چه که مثل اینها هست همش مکروهه. سه، دارو در بینی ریختن اگر نداند که به حلق میرسد مکروهه. اگر بداند به حلق میرسد که جایز نیست، و اگر بداند به حلق میرسد جایز نیست. چهار، بو کردن گیاه‌های معطر، اینها مکروهه. و پنج، تر کردن لباسی که در بدن است. حالا میخواد لباس چه تر کنه، مقدار گرمش شده میخواد لباس تر کنه و حرارت بدنش کم بشه، این کراهت داره. شش، کشیدن دندان و هر کاری که به واسطه آن از دهان خون بیاید، اینم مکروهه. دندان کشیدن در روز، کسی که روزه داره، مکروهه. و از مکروهات، مسواک کردن با چوبی که تر باشه، چوبی که تر هست و اون مسواک بکنه، اینم مکروهه. و از مکروهات برای روزه دار اینه که همه تو بی جهت آب تو دهنش بکنه و بریزه، نمیخوره. گاهی میشود این کار میکنه برای اینکه احتمال میده که یک کمی چیزی تو دهنش هست، میخواد حالا همون رو هم بریزه و در داخل دهان اون ذرات هم نباشه. اما نه، بدون اینکه یک جهت حساب شده ای باشه، بی جهت آب یا چیزی روان در دهان کردن، این هم مکروهه. چیزی دیگه هم مکروه هست که دیگه من اونش نخوندم. صلواتی بر محمد کنیم. ولی اینجا که نمیشته بود قاعدتا انگلیس رو من نمیدونم. خیر مکروه اینه. خیلی آقا ماشاءالله مسلطن به مسائل و نفهمن مکروه. ما همون نمیدونم، اون زود بردم بگم نمیدونم. یه صلواتی محمد کنم. بسیار خوب، کمک فرمودن بسیار خوب بود. مسئله که میدونن فرمودن، گفتن، خوبم همینه. امیدواریم که هممون اهتمام بیشتر به مسائل داشته باشیم. بازم صلوات مرحمت کنه. صحبتمون در منتخبی از بیانات مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام در ابعاد مختلف دین بود، یعنی جملاتی در توحید، جملاتی در معاد، در اخلاق، در اقتصاد، در مسائل مختلف اسلامی. و دیروز این تذکر داده شد که اگر انشاءالله موفق بشویم که از ابعاد مختلف از بیانات حضرت صحبت بشود و در خاطر شریفتون بماند، در ذهنمون مقداری رسوخ پیدا کند، یک تجدید عهدی است با قسمت مهمی، قسمت‌ها و بخش‌های مهمی از مسائل دینمون، که خیلی هم خوبه که انسان میگفتیم هی تجدید عهد با دینش داشته باشه. در ارتباط با دین این چنین باشه که هی توجه کنه، بررسی کنه خلاصه دین، مهمات دین. این تجدید عهد با دین انسان را در دینداری نیرو میدهد، روشنی انسان را بیشتر میکنه، لذا تأکیدم شده. و خیلی هم اینجور بود در زمان خود معصومین علیه السلام که می آمدن خدمت معصوم، عرضمی داشتن، می گفتن دینی که ما معتقد شدیم ایناست، درسته یا خیر؟ اگر کم گفتیم، چیزای مهم لازمیست نگفتیم، بفرمایید. اگر یه چیزی اضافه کردیم در دین، بفرمایید که کمش کنیم. عرض داشتن دین بر معصوم، این یک بابیست در ابواب احادیثمون. می آمدن اینو عرضه می داشتن، چون همونطور که دیروز گفتیم یه چیزی مهم نیست دیگه. دین یه دل بخواه نیست، خیلی از مطالب دین هست خیلی فوق دل بخواه انسانه، بعض یک عمق بسیار مهمی برخوردار هست، لذا این کار رو می کردم. حتی شخصیت های مهم نوشتن که جمع محضر حضرت صادق علیه السلام بودن، مثل این که بعد از درس بود، حالا به تعبیر بنده اون وقت دو نفر، سه نفر، چهار نفر با هم صحبت میکردن، حرف میزدن. حضرت صادق علیه السلام هم تو جمع تشریف داشتن. در یکی از این موارد یک نفر به نام همران ابن اعین، ایشان که از اجله اصحاب بود، یعنی بسیار مرد فوق العاده ای بود، حتی گاهی می شد کسی می آمد بحث کند با حضرت صادق علیه السلام، حضرت می فرمودند با همران بحث کن، ان قلبتهو قلبتنی. اون میگو آقا دوست می داشتم با خودتون بحث کنم، حضرت می فرمودن که اگر او را غلبه کردی، بر او غلبه کردی، بر من غلبه کردی. بسیار از شخصیت های ارزنده اصحاب حضرت. او ساکت بود، حضرت بهش توجهی فرمودن، فرمودن همران چرا تو ساکتی؟ یعنی این چند نفر با هم صحبت بکنن، حرف بزنن، تو چرا ساکتی؟ گفت من خدمت شما که هستم دوست دارم تا میتوانم گوش باشم، هیچ حرف نزنم، مراقب باشم که شما چی میفرمایید، هی متوجه سخن شما باشم. فرمودن خب حالا که من میگم به تو حرف بزن، حرف بزن. گفت پس اجازه میدید که دینم را عرضه بدارم به شما. اون وقت شروع کرد دینش رو عرضه داشت، که خودش حدیث است که مستقل باید خونده میشه. پس مسئله مهمی است نسبت به دین خیلی مراقبت بشه. حالا از ابعاد دین از بیانات امیر المؤمنین علی علیه السلام به اختصار منتخب در توحید و در قیامت و در اخلاق جملاتی روزهای گذشته خوندیم، رسیدیم به این قسمت که عبادت در بیانات حضرت. روز گذشته عبادت معنا شد به اضافه این که گفتیم عبادت یعنی تذلل، خضوع و خشوع از نظر لغت. حدیثی در این که عبادت معناش چیست از حضرت صادق علیه السلام خونده شد و بعضی از مسائل مربوط فضیلت عبادت هم از بیانات امیر المؤمنین علی علیه السلام حدوداً 5 تا حدیث کوتاه در ارتباط با این که عبادت چقدر مهم است از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام خوندم. عبارتی که امروز به عرضتون میرسد که حضرت ارشاد میکنن به عبادت، توجه میدهن به عبادت کردن، عبارتی است که در خطبه شریفه حضرت، خطبه 198 که دیروز عرض کردم به شرح مرحوم دشتی، در این خطبه که مطالب بسیاری بیان شده، در قسمتی از این خطبه همین مطلب به خصوص توجه داده شده. فاتقوا الله الذي نفعكم بموعظته و وعظكم برسالته و امتن علیکم بنعمته فعبدوا انفسكم لعبادته. حضرت می فرمایند که هرچه بیشتر در جهت ذلت، خضوع، خشوع در پیشگاه پروردگار تلاش کنید، یعنی سعی کنید به صورت‌های مختلف در پیشگاه خداوند متعال کوچیکی کردن. انسان یه گوشه خلوتی پیدا میکنه، میفته سجده کنه، تو بیابان داره میره، با ماشینش داره میره، میبینه قسمت بیابان از خلوت و جایی بعدی نیست برای این کار، نگه داره، میفته به سجده. مسجدی تو خانهش همینطور، زمینه های مختلف که پیش میاد، خودش را به ذلت در پیشگاه پروردگار بکشد. عبارت این خطبه شریفه این بود که فعبدوا انفسکم لعبادته وخرجوا الیه من حق طاعته. هرچه بیشتر با این حالت ذلت در پیشگاه خداوند متعال انسان از برنامه هایی که در ارتباط با طاعت خداست یه مقداری انجام داده باشه. این بسیار بسیار مهمه که همت بر این بکنه آدم. خیلی هستن تا اونجا پیش میرن و تا اونجا پیش رفتن و موفقن که حالت روحیشون جوری میشه که در حالی هم که داره راه میره، اما یه جای مناسبی است، حالا خیابان پر جمعیتی نیست و یه جای شلوغی نیست و یه کوچه خلوتی است و راهی است که تناسب دیگه، این تناسباشو باید مراعات بکنه. همینطور که داره راه میره این صورتش رو زمینه، یعنی همینطور حالش اینه که خدایا این صورت رو زمین داره سبحان الله میگه راه میره، سبحان قدوس میگه راه میره، یعنی همتش بر اینه که هر کجا که مناسب است این حال خضوع، این حال خشوع، این حال کوچکی کردن در پیشگاه پروردگار تحقق پیدا کنه انجام بده. چین که تمام امتیاز یک انسان به اینه که هرچه بیشتر این خضوع و خشوعش در پیشگاه الهی زیادتر بشه. این توصیه حضرت در این خطبه. اون وقت عبادت که معنا شد به صورتی که عرض شد، توجه دارید که تمام کارهای خوب به یک معنا عبادته، ولی فعلا اونی که ما در ارتباط با عبادت میخوایم یک کمی صحبت چه کرده باشیم، این تعمیمی که میگم نیست. بلا تمامی کارهای خوب، هر چه کار خوب هست در دینمون عبادته، چه کارهای شخصی، چه کارهای اجتماعی، چه کارهای قولی، چه کارهای فکری، هر چه که کار نیک است عبادت. حالا در ارتباط با بیانات از ضمیر چند تا شرط میکنم و الا همه معصومین رو بخوام اشاره بکنم، همون کلمات قصارشون رو هم وقت بسیار گرفته میشه با توجه به اونچه از حضرت امیر عرض میکنم کفایت میکنه. و بعد هم دیگه فراوان سعه دارد این عبادت. از شد کلیش اینه که همه کار خوب، حالا از جمله التفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصین، این جمله از آقا هست امیر علیه السلام. از چیزی که عبادت چیه؟ انسان تفکر کند در آسمان ها، تفکر کند در آثار قدرت خدا، در ارتباط با زمین و اون چه در زمین هست. این که تفکر میکند در ملکوت آسمان ها و زمین، یعنی اسرار آسمان ها و زمین، خصوصیات آسمان ها و زمین، این تفکرش عبادت. اتفاقا حضرت فرمودن عبادت المخلصین، اون آدمایی هم که به اخلاص میرسن، افراد نخبه، این تفکرشون عبادت. انسان همین زمین یه فکری بکنه، گاهی در زمین فکر بکنه این چه موجودی است، عظمتش از یک طرف، یه موجودی که زیر پای ما و به حسابش هم نمیاریم، گاهی هم به صورت بی توجهی بهش نگاه میکنیم یا حرفشو میزنیم، اما این چه موجودی است که در او چی پرورش پیدا میکنه. عجب، همه این بذرها پرورششون در زمین، تمام این میوه ها، همه این گل ها، همه اون چی که ما الان رو زمین میبینیم، تابش نور خورشید و بارش باران و پرورش در دل خاک، این چه موجودی است که همه چیز رو تو خودش پرورش میده، همه‌ش. و هرچه بیشتر کسی دقت کند و از نظر علوم طبیعی که در این قسمت مسائل خاصی دارن، هرچه بیشتر آدم اینا رو بدونه، توجه بکنه، عظمت خدا برش بیشتر بروز میکنه. آسمان نگاه کنه چه خبره، چه قوقاییست این کهکشان ها. حالا همین نگاه عادی که ما عادی نگاه میکنیم، اونی که نگاه علمی بکنه، یعنی از نظر مسائل علمی که چه خبر است در این آسمان، چه جریانیست در حرکت این ستاره ها، چه نظم و نظامیست شگفت‌انگیز، چه عظمتیست که از تصور ما بیرون است و خارج. اونا دیگه مسئله آخر است که هرچه بیشتر بهتر. قرآن هم می‌فرماید ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب. التفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصین. من می‌خوام سریع‌تر خونده باشم همین جملاتی که از حضرت هست. جمله دوم، این جمله که خوندم در قرار الحکم هست، اون شماره 1792. و عبارت دوم از حضرت در ارتباط با این که میگفتیم عبادت سعه داره، تنها ذهنمون به نماز، به روزه، به دعا، خوندن قرآن متوجه میشیم، که این البته از اهم میشه، خیلی هم مهمه. میخوایم چند کلمه هم که انشالله بعد از این صحبت کنیم، فردا که جمعه است و بعد انشالله این بحث ادامه پیدا کنه، تو اون بخش ها چیزی عرض کنم. ولی این اشاره به اینه که همه کارهای خوب عبادته. جمله دوم از مولا، ان من العباده لین الکلام و افشاء السلام، معانی الاخبار صفحه 367. این هم خیلی تذکر مهمی است. از عبادت حضرت میخوام بفرمایند تنها عزیزم نماز عبادت نیست، تنها روزه عبادت نیست، تنها این کارا عبادت نیست، اینها وجود خودش محفوظ. از عبادت یکی خوش کلام بودنه. این آدم تو حرفاش نیش نداشته باشه. خیلی وقتا شده که آدم حرف بزنه اما تو حرفش نیشه. داره احوال آدم میپرسه کسی، آدم یه جور حرف بزنه مثل اینکه به شما مربوط نیست، مثلا اون داره احوال میپرسه مثل اینکه آدم یه جور میگه حالا انشالله خوبه، یک جوری میگه یعنی شما مربوط نیست. خب داره احوال میپرسه، قشنگ آدم صحبت کنه، درست صحبت کنه، این لین در کلام داشته باشه، نه اینکه نیش در کلام داشته باشه. از اون صفات بسیار خوب این نرمش در کلام خیلی تاکید شد. در حدیثی هست که در بهشت کاخیست خیلی زیبا، قصریست فوق آنچه فکر کنیم مهم. این قصر مال کسانیست که چند تا صفت دارن. یکی از صفتاشون همینه که در کلامشون تیب است، یعنی پاکیزه حرف بزنه، نیش نداره تو حرفش. حالا حضرت میفرمایان ان من العباده لین الکلام و افشاء السلام، و این که انسان سلام رو هم نش بده. این رو برخورد با هر کس که میکنه همینقدر که مناسب هست سلام کنه. خب بعضی ها مناسب نیست، دو حدیث هم فکر میکنم باشه. حالا تشییع جنازه هست، آدم همه در حالت تشییع جنازه، این مقید بشه حالا اتفاقا برخورد میکنه به کسی سلام علیکم نداره، ولی را بیفته اون دیدم یه سلام میکنه، را بیفته اون سلام کنه، را بیفته اون نه دیگه تشییع جنازه بید. یا تو حمام، حالا روز حمام، حالا فعلا که حمام معمولا خب عمومی نیست به اون صورت، یا هست و بسیار در این حال هست، حالا حمام عمومی، حالا میبینن چند تا رفیق شدن تو حمام، هی برو جلو این یه ذره خودت کیسه میکشه سلام علیکم، سلام علیکم. جایی سلام کردن خیلی مناسب نیست. اون جایی که مناسب هست آدم منتظر نباشه طرف سلام کنه، بلکه انسان سلام کنه، افشاء السلام به همه کس هر جا مناسب شد. البته در بیان امیر المؤمنین علی علیه السلام هست، حتما شنیدید حضرت می فرمایند من به هر که برخورد کنم ابتدا می کنم به سلام، از مرد و زن، مگر بر زنهای جوان، نه به خاطر اهانت به آنها، تحقیر آنها، بلکه جمله است که برای ما می خوان درس بدن، بلکه برای این که می ترسم نکند جواب سلام اونها اثر سوی در من داشته باشه، که از همه ابتدا کردن به سلام که خیلی پاداش داره ضررش برای من بیشتر باشه. عجب میترسم. خب بدونیم دیگه هست امیر علیه السلام که میترسم، این نسبت به حضرت به این حرفا که دیروز در اشعارشون میخوندن دنیا و همه شؤون دنیا طلاق داده شده است در ارتباط با حضرت، که معلوم، ولی میخوام درس بدن، توجه بدن. عجب میترسم جواب سلام او ضررش برای من که میشنوم از نظر نفسانیت خودم، وضع نفسی خودم، ضررش برای من بیشتر باشه از همه ثوابهایی که ابتدا کردن به سلام داره. نمیدونم این نکترم شنیدید تا حالا یا خیر. قاعدتا که غیر از عزیزانی که شرمندم از حرف خودم، توضیحات خودم، شاید خیلیتون نشده باشید، همه واجبات اینا ثوابش از مستحب بیشتره، واجب ثوابش از مستحب بیشتره، لذا واجب شده. مثل اینکه طبیب میگه این دوتا قرص اینه بخوری که حتما باید بخوری، این قرص هم خوردی خیلی خوبه. خب معلوم میشه اون قرصی میگه که حتما باید بخوری اون خیلی خاصیت داره، خیلی لازمه. اونقدر پر نفعه که میگه حتما اینو باید بخور، بعد میگه اینم خوردی بهتره، بد نیست. واجب ها پاداش و ثواب و خاصیتش بیشتر است از مستحبات، الا یک چیز تا اونجا که من یادمه و اون سلام کردنه. سلام که مستحب است پاداشش بیشتر است از پاسخی که واجبه. وقتی آدم سلام میکنه تا اونجا که در ذهنم هست حدودا بعضی از احادیث 60 تا حسنه، من 100 تا تو ذهنم هست، 60 تاش که یقینمه، 60 تا حسنه است برای کسی که ابتدا میکنه به سلام که مستحبم است. اون کسی که جواب میده یک، اینی که سلام میکنه چون این یک شعور محبتم هست، کدورت ببر محبت آور تواضع آور، در هر حال این چنینه. در عین این که ابتدا کردن به سلام پاداشش این همه زیادتر و این همه بسیار هست، باز هم حضرت میفرمایند که به زنهای جوان سلام نمی کنم، نکنه که چنین. و الله اینجا فرمودن ان من العباده لین الکلام و افشاء السلام. عزیزان این مسئله محرم و نامحرم چیز ساده نیست، خیلی مهمه. آقا خب دیگه عروسی داریم دیگه، اینه که قاطی هم زن و مرد قاطی هم دیگه، عروسیست دیگه، خب عروسی باشه. حالا که متاسفانه عزاشم همیتور، یعنی عزا و مصیبتشم متاسفانه همیتور قاطی. متاسفانه افطار ماه رمضان گاهی همیتور، افطار که دیگه چقدر کار خوبیست، افطار دادن چقدر مستحبه، چه ثروتمند داره چه فقیر داره، چه گرسنه داره چه غیر گرسنه داره، بسیار عالیست. اما اون وقت قاطی هم به یک صورته، افطاریست دیگه قاطی هم. این محرم و نامحرم مسئله ایست که خیلی روش باید حساب کرد، چه مفاسد بسیاری به خاطر رعایت نشدن محرم و نامحرم، تا چه رسه به بی بند و باری هایی که پناه به خدا، پناه به خدا. بسیار شرم آور است که اون هم گاهی در مشاهد مشرفه، یعنی مثلا مشهدی که مکان قدس آدم باز بشنود که چه برنامه هایی به چه صورت هایی. در هر حال این چه اینه که مسئله محرم و نامحرم خیلی مهم. پس این هم یه حدیث، حدیث بل این حدیث معان الاخبار صفحه 367. از بیانات هست امیر در ارتباط با این که چه چیزا عبادت هست، بلا توجه دارید نگاه کردن پدر به فرزندش با محبت عبادته، نگاه کردن فرزند به پدر با محبت عبادته، نگاه کردن به قرآن عبادته، نگاه کردن به بیت الله عبادته، و از این قبیل فراوان. اون دو جمله‌ای که از مولا به عرضتون میرسد، التفکر فی آلاء الله نعم العباده، از جملاتی که از حضرت نقل شده است این جمله است که حالا عرض کردم، تفکر در نعمت‌های الهی این نیکو عبادتی است. این عادت رو ننوشتم، التفکر فی آلاء الله نعم العباده، این که انسان نعمت‌های الهی رو در نظر بگیره خیلی خاصیتی خوب داره. آدم اینجور نباشه یه ناراحتی که سراغش میاد همون ناراحتی هی براش مجسم بشه، توجه کنه چقدر نعمتهای فراوان در اختیارش هست، اینا رو یاد کنه. اگر سلامتی هست، اگر کفاف در زندگی هست، اگر نعمت پدر و مادر بر سرش، اگر فرزندی داره، نعمتهای مختلفی که براش هست، اینا رو در نظر بگیرد. این تفکر در نعمتهای پروردگار نعم العباده، خوب عبادتیست. و این خیلی از اوقات هستش که تفکر در این نعمت ها آدم راحت میکنه. اگر توی مصیبتی هم هست، یه مصیبتی بهش رخ داده، یه ناراحتی داره، یه مشکلی داره، آه میبیند که چقدر نعمت فراوان ریخته شده براش، راحت تر میشه، آسوده میشه. و اگر کسی بخواهد شکر نعمت را به حقیقت انجام بدهد، و استجلب حقیقت شکر به خوف زوال نعمه، اگر انسان توجه داشته باشه این نعمت های فراوان شد، توجه کنه، بعد توجه کنه که اگر اینا گرفته بشه چیکار میخواد بکنه، و حال شکر خوب دست میده بهش، جدی بهش حال شکر دست میده. و حالا من در ارتباط با خودم میگم، کمی میخوایم بی تنوع نباشه ولی کمی هم زودتر باید جمع کنیم که مثل دیروز باز طول نکشه انشاءالله، که یادم میره گاهی هم عرض کردم من در مشرف شده بودیم کربلا، این صحبت خیلی وقته، بله بله بیشتر از 45 سال قبل حدودن، خیلی وقت. اون وقت من یه حوایجی هم داشتم و رفتم مشرف شدم حرم هسته ابوالفضل، اونجا حاجتم هم گفت. بعد چند روز گذشت خبری نشد، خبری نشد، گفتم خب ما میریم یه را مثل اینه که دعوا میکنن، دعوایی میکنیم، دادفریاد میکنیم با حضرت که آه چرا چنین چرا چنان، که زودتر اونا حاجتشون میگیرن ما میکاره میکنیم دیگه. رفتم گفتم اول یک سلامی میکنم و بعد شروع میکنم اونجوری صحبت کردن. و سلامی که کردم در این بین وقتی خلوتی حرم بود، یک کسی رو آوردن حرم، معلوم شد مریض و آوردنش برای استشفا، و بعدم کسالتش میده که دیوونه شده، دیوونه شده و آوردن برای استشفا. چند تا معلوم شد وضعش هم بود، از اشراف هم بود، همچه که من چشمم افتاد و وضع کم شلو شد اطرافش، من باشدم نزدیک رفتم دیدم بله اینه. بعد که اینه من دیدم، آمدم به اصطلاح که حالم این بود که اونجوری حرف بزنم، تو این فکر افتادم که تو این نعمت ها رو یک کمی حساب شما کن، ببین چقدر نعمت ریخته برات، حالا یک گوشش یه مقدار مشکل درست بده، این سبب شده که ما خواهی اینجا حرف بزنی. یکیش همی که این شیش مثقال عقلی که هست، اگر مثل این آقا عقلش گرفته شد، تو هم عقلت گرفته بشه، میخواد چیکار کنی؟ با کی میتونی دعوا کنی؟ هیچی دیگه. خیلی آروم آمدیم نشستیم و گفتیم نه آقا دعوا که نداریم، البته حاجت همون اینا هست، باز تکرار کرده. اینه که یک کم آدم نعمت ها رو ردیف کنه، یه ناراحتی که داره اینجور نباشه که همه چیز یادش بره، قرق در نعمت های مختلف هست، حالا یک مصیبت هم رخ داده، یک ناراحتی هم رخ داده، مثل این که تمام اون مصیبت ها رو دیگه آدم یک مصیبت سبب شده همه این نعمت ها رو نادید بگیره. خیر، در نعمت های خدا و تفکر، این نعم العباده. و باز از جملات حضرت همین رو فقط میخونم و جمع کنم عرضم، و حضرت میفرمایم که احب الاعمال الالله عز و جل فی الارض الدعا و افضل العباده الافاف. کافی جلد 2 صفحه 468 فرمودن بهترین اعمال نزد پروردگار در روی زمین دعاست، که باز مخ عبادت هم هست، حقیقت عبادت هم هست، همونی که آدم با خدای خودش خلوت کرده، با خدای خودش حرف میزنه، دور از چشم همه، خودش و خدا تنها، که معمولا حال دعا در اجتماع هم خوب، در انفراد هم از جهاتی باز خصوصیت داره. بهترین اعمال، بعد فرمودن و افضل العباده الافاف، افضل عبادت ها عفته، عفته در کلام، عفته در کارها، و به طور کلی عفت بیشترش هم توجه ذهن به اینه که زمینه غرایز جنسی که پیش میاد در ارتباط با اون چی که حرام است سعی کنه که عفت داشته باشه. و از جملات حضرت این است که در قرار الحکم هست، فرمودن غز و طرف امهارم الله افضل العباده. این که انسان چشم بپوشد از معصیت ها افضل عبادته. اگر کسی میخواد به افضل عبادت موفق بشه اینه که به معصیت که رسید بیسته، به محض این که دید این خرید و فروشش حرامه ترک کنه، این نگاهش نادرسته رها کنه، این گفتارش به همچنین. غض و طرف ام محارم الله افضل العباده. و باز حضرت فرمودن افضل العباده اخلاص العمل. افضل عبادت اینه که انسان در عملش اخلاص داشته باشه، که حال اینا بعضش انشاءالله یه توضیحاتی بعدن داده میشه. و در بیانی هم حضرت فرمودن العبودیت و خمسه و اشیاء. عبودیت در پنج چیزه، یعنی اگر انسان بخواد عبادت بکنه این چیزا رو رعایت کنه. یکی مواظب باشه پر نخوره، خلع البطن پر نخوره، و قرائت القرآن دیگه ترجمه نمیخواد، و قیام اللیل از شب استفاده کنه، و تضرع عند الصبح از خواب پا میشه با خدا راز و نیاز کنه، و البکا فی خشیت الله وقتی بذاره گریه کنه از خوف پروردگار و در ارتباط با کارهاش. این هم در مستدرک وسائل صفحه جلد 11 صفحه 244. این بخشی بود تازه از عبارات حضرت. اینو برشی گفتم عرض کردم پس عبادت دامنش وسیعه. کلیشم اول گفتم هر کار خیلی عبادته، اون وقت به خصوص اینها صحبتش شده. حالا ما آنچه میخواییم بیشتر انشاءالله صحبت چه بکنیم، یک مقدار در خصوص خود نماز که انشاءالله با این تذکراتی که به فضل حق عرض بشه، اول خود من یه وضعی بشه که تحولی در نمازم به وجود بیاد، تکون بخورم، یه حرکتی کنه انسان، همینطور عادی نشه به اون چی که عادی هست بگذرانه، بلکه در فکر پیش روی و همه انشاءالله در فکر این که در یه وضعیت بهتری قرار بگیریم انشاءالله در ارتباط با همین نمازی که بسیار مهم است و چیزهای دیگه که انشاءالله بعد گفته خواهد شد. اما امروز به عنوان یک بشارت براتون عرض میکنم که مهمترین چیزی که میتواند در عبادت نقش داشته باشه اونشو الحمدلله داریم، هممون داریم اینجا. یه بشارتیه، کم و زیاد داره ولی اصلشو داریم. من اینجور فکر میکنم کلی جمعی که اینجا هستیم داریم، و اون اینه، اونی که همه چیز عبادت اگر جمع و جور باشه از نظر ظاهر او نباشه و کسی در اون تقصیر کرده باشه به پشیزی ارزش نداره، ذره‌ای. قد این ذره‌ای توی آفتاب که آدم ببینه ارزش نداره که هیچی، بلکه پست پستم هست. اون چیه؟ اون ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و لعنت المعصومین. که اگر نباشد هیچ به اضافه این که انحراف های عجیب به وجود میاد، بسیار بسیار عجیب. اصلا انحراف هم اگر به اون معنا پیش نیاد، خود این نقص رو که داشته باشه پوچ شده بود. و الا اونها که از در خانه اهل البیت منحرف میشن تو اعتقادات در گمراهی، مثل بسیاری از این عرفای اصطلاحی رو سنی هستن، غیرشون سنی هست، از در خانه اهل البیت فاصله گرفتن، اون وقت انحراف چه انحرافی. همین ابن عربی سنی است، یا آقای در لبنان از مشاهیر مورخین و نویسندگان قوی هستن، یک کتاب هم نوشته، ابن عربی سنی متعصب بسیار قوی هم نوشته. البته جا داشته که یکم قوت بیشتر، حالا این گفتنش از جهتی بده، تشریف آورده بودن اینجا، منم یه چیزی بهشون گفتم باید کتابم تجدید چاپ کنم که اینا رو قاطیش کنم، اضافه کنم. اون وقت انصاف تو این فصوصش داره، ما تن نبی و ما نس علا خلافت رجل، یه پیغمبر اکرم فوت شد و بر خلافت کسی اسم نیاورد، تو مهمترین کتابش. اینو انحراف اینهایی که سنی هستن که دیگه مشخصه. اون وقت از در خانه اهل البیت به هر نسبت که فاصله گرفته بشه انحراف شدت پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه. در هر حال این ولایتی که گفتم این طبق احادیثش یکی دوتا پنجتا دهتا ستتا نیست، کیفیت احادیث قوی. یه چیز که یک شیرینی خاصی هم داره سریع بتونم بگم که نمیخواستم این قدم صحبت کرده باشم و در این حال پیش آمد، وقت گایم این پسر بابا میگه که خب بابا چرا نمیتونه جلو خودت بگیره، خب کم تر صحبت کن دیگه، اگه صحیح نیست میدونی مردم اذیت میشن، میدونی چنینه چنانه، ولی خب دیگه عادت کردیم. هست امیرم میفرمان از مهمترین عبادات اینه که انسان بتونه عادتش اگر خوب نیست بشکنه، اگه خوب نیست بشکنه. حالا در هر حال ما اینم بگیم، امروز هم طولش میدیم، از روی بعد فکر میکنیم که اذیت نکنیم. بعد و اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد. واقعش اینه که حیف آمد که نگم، خب خیلی از دوستان شنیدن از این، ولی حالا خیلی هم نشنیدن و وقت اونا که شنیدن گاهی میگن که خب تکرار شد مثلا، ولی خب تکرار چیز خوبم خوبه، بعد نیستش که تکرار چیز خوب. در هر حال این حدیث شریف هست که آقا حضرت سجاد علیه السلام داشتن با ابو حازم میرفتن یک کسی به حضرت برخورد کرد. حدیث در کتاب صلات بهاره، صفحه نش یادم نیست، حالا همجو پیش آمد که بگم، و یک کسی برخورد کرد به حضرت سجاد، گفت بلدید نماز چیه؟ تعرف الصلاه، میدانید نماز چیست؟ ابو حازم که از اصحاب حضرت است یه نگاه کرد به این مرد و حمله کرد بزندش، تو به حضرت سجاد حقیقت نماز میگی میدونید نماز چیه؟ ابو حازم میگه که فهمن تو علی، حمله کردم کدکش بزنم. حضرت سجاد فرمودن محلن یا ابا حازم، ان العلماء هم الحلماء الرحماء. ابو حازم آهسته تر، آدم های دانا مهربونن، حلم دارن، حال این گفته نماز بلدی تو میخوای کدکش بزنی؟ محلن یا ابا حازم، ان العلماء هم الحلماء الرحماء. فواجه السائل، خود حضرت برگشتن به این سائلی نگاهی کردن، فرمودن نعم اعرف الصلاه، بله میدونم نماز چیه، نعم اعرف الصلاه. سوالی داری؟ اون وقت در حدیث داره الا ان قال، تا این که گفت، یعنی این سوالی کرد، گفت آقا بفرمایید به چه چیز انسان محرم میشه در نماز، احرام نماز مثل حج که یک احرامی داره به چیه که باید برنامه دیگه انجام بده؟ حضرت فرمودن به تکبیر، وقتی میگه الله اکبر شده محرم. گفت آقا بفرمایید ما برهانها، قسمت درخشنده نماز چیه؟ قسمت درخشندش، خب نماز همش درخشنده، اما حمد و سورش کلام خداست، به خصوص قرآن، درخشش خاصی داره. گفت برهان نماز چیست؟ فرمودن القرائه. گفت آقا بفرمایید که سبب خضوع و خشوع در نماز چیست؟ ما اگر بخوایم در نماز توجه پیدا کنیم چیکار کنیم؟ حضرت فرمودن النظر الی موضع السجده، نگاه کردن به محل سجده، آدم جای دیگه نگاه نکنه، محل سجده نگاه کنه، این یه حالت خاصی میده به آدم، ادامه که بده انسان این هی حال توجه میده، حال توجه. آن نظر الی موضع سجده. گویا آقا بفرمایید که ما شعارها، اون چیزی که ما جوهرها، اون جوهره نماز چیه؟ حضرت فرمودن تسبیح. میگه سبحان ربی الاعلا و بحمده، سبحان ربی العظیم و بحمده. این تسبیح پروردگار همراه با حمد، خدا را منزه یاد کردن، این جوهره نماز، شیر کشیده نماز، جان نماز. به یک من از گرده ها بفرمایید که چه چیز چسبیده به نماز است؟ ما شعارها، شعار نماز چیه؟ حضرت فرمودن که شعار نماز یا دسار یا شعار، حالا حدیث الان از این جهت برام تردید پیدا شد، فرمودن که تعقیب. نمازی که خون زود پا نشه بره اجزی بخونه، تعقیب خونده باشه. گفت آقا ما سبب و کمال صلاح، چی سبب کامل شدن نماز است؟ حضرت فرمودن که به چه چیز از نماز خارج می شود، سبب خروج از نماز چیز، محل میشه، از احرام نماز میاد بیرون. فرمودن از سلام، سلام است. گفت آقا چه چیز سبب کمال نماز است؟ حضرت فرمودن صلوات بر محمد و آل محمد. بعد شاهد اینجاست، همه حرفا برای این کلمه بود. خب صلوات هم حتی آمد، ولی مطلب به این صورت. گفت آقا ما سبب و قبول صلاح، که گفتم اون مسئله مهم رو داریم اینه. گفت آقا سبب قبولی نمازیه، فرمودن ولایتنا اهل البیت والبراءه من اعدائنا. سبب قبولی نماز ولایت ما و بیزاری از دشمنان ماست. اینه. گفت آقا الله اعلم حیث و یجعل رسالته، یعنی خدا میدانه چه کسی را خلیفه خودش قرار بده، خلیفه پیغمبر و جانشین پیامبر. رفت. اون وقت مرحوم علامه مجلسی وقتی نقل میکنن میفرماین به احتمال قوی معلومه که این جناب خضر بوده. اون صحبت اولش هم رو خوشمزگیش، پیرمردیست با حضرت سجاد برخورد کرده، آقا نماز میخواسته که این جناب هم چیزی یادش یاد بگیره، خودش هم همینطور گفته بود تعرف و سلام بوده بردن. احتمال قوی داره که جناب خضر باشه. آری. پس چی؟ پس اون رکنشه داریم عزیزان، جوانای عزیز، پیر مردای سال خورده، همه و همه، آقایونی که اینجا هستن، آقایونی که بالا تشریف دارن، همه و همه خوشنود باشیم، خوشحال باشیم که این رکن رو داریم. اون وقت بقیهش رو هم جدی باشیم که جمع و جور بشه تا یه بهره درستی از عمرمون، زندگیمون گرفته باشیم. و چون این چنینه که این ولایت رو داریم، به فضل خدا ناقص جمع نیست که اون ناقصش باز مشکلاتی داره. یعنی چی؟ یعنی باز هست امیر رو که دوست داریم ولایتشونه، شیش امامی هم نیستیم، چند امامی اینجوری هم نیستیم، بلکه میگم امروز که روز پنجشنبه است، فردا جمعه هست، امشب شب مربوط به امام است، فردا به امام است، و من مثلا چون فردا تعطیل هست، باز شنبه جلسه هست، میگیم که حالی که اینجوریست، چون این ولایت به فضل حق در قلب هممون هست، میگیم حالا که اینجوریه و افضل العباده باز انتظار فرج است که مربوط به بحث عبادت هم میشود، اینه که میگیم که هر کجا آقا تشریف دارن، ما الان شدت علاقمون اینه که این دلامون متوجه حضرت میکنیم. و عزیزان چه افتخاریست که میدونیم مولامون هر جا که یادشونه بکنیم میزنن متوجه میشن، این خیلی افتخاره. هر وقت و هر جا که یاد حضرتش بکنیم به عرض حضرت میرسن. این یاد ما مورد غفلت قرار نمیگیرد. نیمه شب برخواستید یا بقیت الله به عرض حضرت میرسد. اول صبح پشودید یا بقیت الله به عرض حضرت میرسد. وقت خواب انسان میخوابد یا بقیت الله به عرضشون میرسد. ولی الامر شخصیتی که همه هستی در دیدگاه علمی حضرتش کاملا مشخص است. ادله مطلب هم از ادلهای قطعی و روشن که دیگه بحث خودشو داره، هممون به حمدالله توجه داریم. بنابراین عرض میکنیم که یا بقیت الله، تو مجلس به نام شما عزیزان هستیم و ماه رمضان و در جوار مرقد پاک حضرت رضا علیه السلام و متوسلی به ذیل عنایت اجداد بزرگوارتون. حالا من دیگه یک سلام و یک شعری، اگر من که بلدم نیستم نه حدیث بلدم واقعا به معنی واقعا، گاهی احادیثی که نگاه میکنم همین تو کتابای احادیث خجالت میکشم از خودم که این دریای احادیث ما چیزی بلد نشدیم. و اشعار مربوط به ائمه هم گاهی بیشتر متاثر میشم که یه مقدار بلد میبودیم، یکم میخوندیم، این دلها که متوجه بشه برای ما عجز داره که این دلها متوجه بشود به صحبت مقدس آقا. حالا هر جا نشستید با یک ادب قلبی این دلمون یه حال ادبی پیدا کنه که میخوایم به کی عرض ادب کنیم؟ به ولی امر و بقیت الله و شخصیتی که به یمنهی روز قلب را و به وجودهی ثبتت الارض و السما، به یاد حضرتش میخوایم باشیم. اینو که افتخارم بکنه که بله متوجه میشن، منتها حالا حرف ما رو جواب بدن، یعنی خواستمون عنایت کنن، عنایت نکنن جور دیگه لطف میکنن. محال است که آقا با عاطفه ای که فوق عاطفه همگان دارن اعتنا نکنن. قطعا اعتنا تو کاره، منتها حدودش و وضعیتش عوض میشه. اینه که دلامون میفرسته مرز میکنیم السلام علیک یا بقیت الله، یا بقیت السلام علی المهدی بقیت الله، السلام علی المهدی دلیل رادت الله، السلام على المهدي صاحب الأمر والزمان، السلام على المهدي صاحب العصر والزمان، السلام على المهدي حجة ابن الحسن العسكري، خليفة رب العالمين وزله على ساكن الغبراء من كل ديار، هو العروة الوثقى الذي من بذيله تمسك لا يخشى عزائم أوزاري، تمسک لا یخشا عزائم اوزاری ایا حجت الله التي ليس غيره أقص فوزة الإسلام وأمر بها فلم يبغى منها غير دار سالم إن شر آخر ما ناشنك آقا اسلام و دریابید اسلام را که جز آثار من درسی چیزی باقی نماند آقا اسلام زد اسلام و امر ربوام فلم يبغى منها غير دار ساساري هم اسلام هم خودمون عرض میکنیم گرفتاریم گرفتار هوای نفسانی گرفتار هوای مختلف اگه شما یه نظر عنایتی کنید همه اونا حل میشه یا بقیت الله گاهی عرض کردم یه جوان عربی بین قبر پیغمبر اکرم و قبرستان بقی شب بود نشسته بودم دیدم با خودش حالی داره و گریه میکند و به یاد حضرت این اشعار رو میخوان قلبی الیک من الاشواق محترق و دمع عینی من الاعماق مندفق الشوق یغرقنی و الدم یغرقنی فهل رأیت غریقا وهو محترق یعنی آقا قلبم از آتش محبتتون شوق به شما آتش گرفته آقا از دیدگانم عشق جاریه شوق دلم آتشم زده عشق دیدم غرقم کرده آیا دیدید کسی هم آتش بگیره هم غرق شده فهل رأیت غریقا غرقم محترق یا ابن الزن یا ابن الزن یا ابن الزن یا ابن من امروز دیگه خودم مصیبتی رو شروع نمی کنم فقط برای این که ارتباط به مصیبت داده باشیم عرض میکنیم یا بقیت الله ما تحصیه از شما میکنیم و سلام میدیم به جدتون امام حسین علیه السلام امیدوار با این عرض ادب آقا لطف بیشتری به هممون کنن السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الارواح التي حلت بفرائه ولا جعل آخر الارض مني لزيادك السلام على الحسين وعلى ابن الحسين فروغ بخش شب انتظار آمدنی
ملال رفتنی و غم گسار آمدنی گروه شب زده نور ظهور در راه امید مردم شب زنده دار آمدنی صدای شیعه اسب زور می آید صدای شیعه اسب زور می آید خبر دهید به عالم سوار آمدنی به راه کوچه دیدار آب باید رید دعای ندبه بخوانید یار آمدنی دعای ندبه بخوانید یار آمدنی امیر بی قرین که میایی سهرخیز مدینه که میایی امان 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 عزیزم مادرت چشم انتظاره عزیزم مادرت چشم انتظاره شفای زخم سینه فیمی آی شفای زخم سینه فیمی آی یبنا حسن يا ابن يا ابن عجب حال و هوای مجلس گرفته نمیدونم چرا دلم رضایت نمیده امروز بدون مدح امیر المؤمنین مجلس رو تمام کنم با فرمایشات حضرت آیت الله پر و بال باز کردیم چجوری شکر این نعمت رو به جا بیاریم؟ چجوری میتونیم این نعمت آزمای ولایت را شکر گذار باشیم؟ با کسب اجازه از محضر مبارک حضرت آیت الله، همچنین همه عزیزان، روحانیت معزز مجلس، شما روز داران دلهای ولایی، انشاءالله خود مولا هم اجازه میده از مولای من علی به خانم و دلها جلا بگیر. گفت دنیا به مثل، دنیا به مثل مزرع کشت است، بی حب علی کشتن این مزرع زشت است. بنوشته چنین بر در فردوس خداوند، هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است. علی علیم و علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والا، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریا، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماء، علی تمامی دین، بغض او تمامی کن، علی علی ولی خدا و علی ولی خدا، علی حج و علی کعبه و علی زمزم، علی صفا و علی مروه و علی مسعا، علی عظام و عظام، علی قیام و قعود، علی رکوع و سجود، و علی سلام و دعاست، علی حقیقت توحید در زبان کلیم، علی تجلی طور، علی ید بیزاست، علی وسیع و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهرا، نبی مدینه علم، به به مدینه علم، در مدینه علی است، زدر درای که راه خطا همیشه خطا، هنوز از دل تفتیده قدیر به گوش صدای مدح علی با نوای روح فضاست. هنوز لاله اکمل تو دین کم رویست، هنوز توتی اتمم تو نعمتی گویاست، هنوز سید لولا که هر کرا که پیامبر منم علی مولا. که هر کرا که پیامبر منم علی مولا. کسی که گفت سلونی سزد امامت را، نه آن کسی که به لولا به جهل خود گویاست. کننده در خیبر بود وصی رسول، نه آن که کرد فرار از جهاد عقل کجا. نه آن کسی که فرار از جماعت ام کجا ماست. کوتاه کنم یکی دو سه بیت دیگه شعر تماس دام. چگونه قاتل زهرا شود وصی رسول، مدینه مرد شرف نیست یا علی تنها. حدیثی از دو لب مصطفی مراست بیاد، به آب زر بنویسم اگر روا نروم. حلال زاده رهش از حرام زاده. خدا گواست، همه با هم بخونیم، خدا گواست که دشمن علی نروم. حلال زاده رهش از حرام زاده شداست. شکست با دهانی که بی علی باز است، شکست با دهانی که بی علی باز است. بریده باد زبانی که بی علی گویاست. ثواب نیست ثوابی که بی ولای علی است، نماز نیست نمازی که بی علی برپاست، نماز نیست نمازی که بی علی برپاست. انقدر این نام و ابی عبدالله دوست می‌داشت، نام فرزندان پسرشو علی گذاشت. فرموده که بازم خدا به پسر بده اسمشو علی میگذاره. جانم به فدایت یا ابا عبدالله، هر وقت دلش برا جدش تنگ میشد میگفت علی اکبرم پاشو جلو بابا راه برو. همجیر که قدم میزد نگاه به قد و بالاش میکرد جانم به فدایت یا ابا عبدالله میدونم دلاتون هوای ژژوژه کرده اما به گفته آن عزیز اگه شب جمعه ای کربلا بودی خواهش میکنم تو حرم ابی عبدالله روزه علی اکبرش نخون آن عزیز فرموده بود آخه مادرم زهران میاد شب جمعه مادرم طاقت نداره روزه علی اکبر رو گوش کنه
به به التماس صدا منو میبخشید
امروز ودای من با این مجلس هر کجا باشم دلم اینجاست خدا شاهده کمتر مجلسی به این با صفایی دیدم انشاءالله خود آقا نظر داره آمد همه شنیدین بدون معطلی اجازه گرفت گفت بابا برم با اهل حرم ودا کنم رفت تو خیمه دید علی بیرون نمیاد
ها گرفتید مطلب نه
ابی عبدالله گفترم ببینم چرا علی اکبر دیر کرد تا پرده خیمه رو بالا زد دید اهل حرم محاصرش کرده خواهر آبا امه ها دارش ها گرفتن نمیذارن علی اکبر بیا فرمود اهل حرم علی اکبر مرها کنی علی محو در خدا شده راعتش مگذاری خودش رفت جلو دست علی اکبرش رو گرفت از خیمه بیرون آورد روانه میدانش گرد همه شنیدین جنگ نمایانی کرد علی اکبر خزده شد یه وقت نگاه کرد درم خیمه دید بابا جیزداده دست زیر محاسم گرفته
معرفت به ولایت در علی اکبر احساس کرد هنوز نظر بابا دنبالشه
چی دارم بگم به بابا یکی از علمای بزرگ بفرمود برا آب نیومد علی اکبر میدونست آبی وجود نداره بهانه کرد اومد گفت بابا تشنگی منو میخوشه بابا دیگه نظر تو از من بردار
با کنایه گفت با کنایه جواب گرفت
پسرم برگرد و میدوارم از دست جد دستی را بشید یعنی بابا برو دیگه نظر ما برداشتم نظام ارتبه دوم طولی نگیشید زینب میگه کنار حسینم بودم دیدم رنگ حسینم حسین 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 ابی عبدالله حرکت کرد بعضی از روایات در زینبم حرکت کرد اما نمیدونم زینب چجوری رسید زود سر از حسینش عبی عبدالله رسید دید یکی رو بدن افتاد
اینجوری نقل میکنم در عبدالله جعفر بیلی فرمود من ترس جان حسین رو کردم رفتم وسط معرکه صدرت زینبم پاشو الان علی رو میارم به خیمه اینجا والله جان سوزه من که طاقت ندارم منو ببخشه خصوصا اگه داغ دیده ای تو مجلس عوض میخوام، اگه پدر شدیدیت منو ببخش و باقشو تازه میکنه. فجلس علی التراب، خودش رو خاک انداخت، زانو زد کنار بدن. و یمسح الدمع عن ثنایا، اول خونها رو از لب و دهان علی پاک کرد. شاید میخواست ببینه یه بار دیگه میگه بابا یا نه. فساد حسین سبع مرات، هفت بار سیل زدد عبدالله، هی میگه ولدی ولدی ولد. اما این دل آروم نمیگیره، این آتش دل خاموش نمیشه، همه دارن نگاه میکنن حسین با این جوون چه کار میکنه. فوالا خدالا دیدن خمجون صورتشو گذاش رو صورت علی اکبر، طول کشید، همه گفتن حسین جان داده. یه وقتی داروم آروم بلند شده، نگاه به من باشه، هی دستش رو میداره زیر بدن، بالا بیاره نمیتونه. بگم چرا؟ بگم چرا نمیتونه بیاره؟ فقط تاوها، وای فقط تاوها، بسیم اردن اردن. حسین از چیگر مثل من ناله بزن، حسین حسین، آخه بدن اردن ارخ شده، نمیتونه یه نفری برداره. هر چه کرد دید نمیشه، بلند شد به طرف قیمه ها. آی جلیمه بیاد بیاد و زنه بیاجه به کمک داره. رابی میگه جوانای بنی هاشم اومدن بدن علی اکبر رو بلند کردن، ابی عبدالله به دنبال جنازه داره میاد. اونی که جیگر آتش میزنه اینه یا زهرا، دیگه کسی شمشیر نمیزنه، دیگه کسی نیزه نمیزنه، همه دارن کز میزنه. دلاله میکنه حسین باقا علی اکبر میره، همه بگیر یا حسین. در رزمگاه عشق، در رزمگاه عشق، نفرق پسر شکر. دلت که محفل باشه ناله بلند بشه ها. در رزمگاه نفرق پسر شکست، دشمن درست شیشه عمر پدر شکست. ها ها ناله ناله، دشمن درست شیشه عمر پدر شکست. پشتی که جای مقابل یکتا دوتا نشد، پشت حسین بود و پشت حسین بود و زداد پسر شجرست. که دمی چند روز مهمان آوری ابن موسی، که از کنار قبر کریمه اهل البیت و
فاطمه معصومه جواب برای ما اومدن که من فیضی دادن و هر روزم استفاده میکنیم جای کامل فیض بردیم و دیگه جایی نمانده. اما شب جمعه است و شب زیارتی آقا ابی عبدالله و فردا هم مجلس تعطیله. الان گوشه و کنار میبینم بعضی ها چشمه هم ای گل پر پر علی اکبر ای گل پر علی اکبر سخن بگو با پدرت این دم آخر سخن بگو با پدرت این دم آخر بگو ها ای گل پر علی اکبر سخن بگو این دم آخر سخن بگو دم آخر یا بلدی یا بلدی دیده خود باز کن یا بلدی یا بلدی دیده خود باز کن تبسمی تکلمی با پدر آغاز کن من پدر پیر تو هم به من سخن ساز کن من پدر پیر تو هم به من سخن ساز کن خنده ی دشمن سوزد دل من سخن بگو با پدرت این دم آخر سخن بگو با پدرت این دم آخر سخن بگو با پدرت این دم آخر سخن بگو این دم آخر علی 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 بگو علی 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 جای جلال سیدان هم کرم خودم آجای آسی آجای محمودی ارباب مغاتر لب میکنه خدا بی عبدالله سلام الله علیه فرمودم به خوالشون زینب بی بی ها تا اون موقع که من زنده هم مداد آسی داشتون رو میگرده بلند کنید. اما سه جا خود آقا بلند بلند گرده کرد. یکی وقتی اومد کنار بدنم میره یا دل برادرش خواستنم من اول نیتم بیده روی سیزده ها من بریم در قاصد ابن حسن سیزده تره اما نمیشه جایی دیگه نه. یکی وقتی اومد کنار بدن پاره باره یا برادرش اول دست دیگه جا آی پدر آی جایی آی پیرگل آبا آی حسینی یکی هم بخری اومد کنار گجنه یا جوانش علی اکبر که بابا پیش دشمن نبزن ایرم من گریه کنه خیز از جا بنشان آتش دل ای پسرم گه رو خد گاه سرد گاه لبه دیگه